بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع تمثل در این حدیثی بودیم که جناب ابن بابوه شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه نقل بکرد از امام صادق علیه السلام. شخصی در زمان رسول اکرم زبانش بند آمد در موقع وفات، که رسول اکرم بالای سر او حاضر شد و او رو امر کرد به گفتن لا اله الا الله و او نمیتونست. مادرش که در بالای سرش نشسته بود رسول اکرم گفت آیا تو از این راضی هستی؟ گفت نه، بلکه ناراحتم از دست او. رسول اکرم فرمود من دوست دارم که راضی شوی از او. گفت یا رسول الله، به خاطر رضایت تو رضایت دادم. بعد او گفت بگو لا اله الا الله. اون شخصم زبانش باز شد و گفت لا اله الا الله. و بعد فرمود بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت العفو الغفور. بعد رسول اکرم فرمود چه میبینی؟ گفت دوتا سیاهی رو میبینم که داخل شدن بر من. رسول اکرم فرمود دوباره تکرار کن. دوباره این شخص تکرار کرد، گفت حالا چه میبینی؟ گفت میبینم که اونها از من دور شدن و دوتا سپیدی به من نزدیک شدن و اون دوتا سیاهی رفتن و اون دو تا سفیدی آمدن و میخوان که جان من رو بگیرن. به همون ساعت از دنیا رفت. که حالا منظور تمثلات در موقع احتضار یا مواقع دیگه‌ای که به انسان دست میده بحث تمثل بود، که عرض کردیم آقا جان یک رساله‌ای دارن به نام مثل و مثال، دو رساله در مثل و مثال، که یکیش در مورد مثل افلاطونیه و یکیش در مورد عالم مثاله، که اون رساله رو اینجا اگر بخونید پیاده کنید مطلب بهتر براتون جا میفته. و در همان باب من لا یحضر گوید که اتا رسول الله رجل من اهل البادیه له جسم و جمال، شخصی از اهل بادیه بیابانگرد که دارای اندام و چهره زیبایی بود، اومد خدمت رسول اکرم و عرض کرد یا رسول الله خبر بده من را عن قول الله عز و جل که الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، کسانی که ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن لهم البشرا، برای آنان است بشارت در حیات دنیا و در آخره. که سؤال خوبی که حالا این بشارت در دنیا چگونه است و بشارت آخرت چگونه است؟ فقال، یعنی رسول اکرم، اما قوله لهم البشرا فی الحیات الدنیا، اما بشارت در حیات دنیا، فهی الرؤیا، الرؤیا الحسنه، اون رؤیای حسنه و زیبایی که طرف یراها المؤمن، فیبشرو بها فیبشرو بها رؤیای حسنه زیبایی که مؤمن میبینه و به وسیله اون بشارت داده میشه فی دنیا در دنیای خودش موجب انبساط و طرف میشه رؤیایی که لذا به بعضی از خوابها میگن مبشرات مبشره یعنی چیزی که بشارت میده به انسان خبر نیکو به انسان میده و اما قول الله عز و جل فی الاخره در آخرت چیه؟ این بشارت است بشارت مؤمن است در نزد مرد که بشارت داده می شود در نزد در وقت مرگش که ان الله قد غفر لك بشارت داده می شود که خدا تو را بخشیده است و آن کسی که تو را حمل می کند به سوی قبر است خدا تو را و آن کسی که تو را به سوی قبر حمل می کند آمرزیده است که بشارت دنیا و بشارت آخره خب مرحوم محمد حسن مراغی در کتاب شریف المعاصر و الآثار در ترجمه عارف بزرگوار جناب آقا محمد رضای قمشه‌ای که جناب آقای قمشه‌ای میدونید که استاد عرفان بودن فلسفه و عرفان که یکی از شاگردان به نام جناب اشکوری بود که این جناب اشکوری استاد بعضی از اساتید حضرت آقا بود مثل جناب رفیع غزینی یا بعض دیگه شاگرد جناب اشکوری بودن استاد جناب اشکوری همین جناب آقا محمد رضای قمشه‌ای بود که در عرفان علمی و عملی خیلی قوی بود شخصی نقل میکنه که من رفتم به مدرسه‌ای که آقا محمد رضا سلام علیکم اونجا بودن و بعد از ایشون تقاضای درس کردم حالا گویا ظاهرا اسفار رو میخواستن بخونن پیش ایشون ایشون یه جایی رو قرار گذاشت میگه با من اومد اونجا بعد شروع کرد از بر درس دادن اسفار رو و چنان تحقیقی کرد چنان مطلب رو الغا کرد چنان جانم داشت از بدنم مفارقت میکرد که ایشون به فراست دریافت و فرمود که قوت می بشکند ابریق را حالا این جناب آقا محمد رضای قمشه‌ای آورده است که امسال که 1306 هجری در دارالخلافه تهران وفات یافت نزدیک نزع یعنی جان کندن مردن با خواص خود گفته بود که آیا اسب سفیدی را که حضرت صاحب علیه السلام برای سواری من فرستاده اند دیدید؟ که حالا منظور از این اسب سفید اون مرکبی که حالا از جانب ولایت و منظور تمثلات در موقع مرگه که چه تمثلاتی در موقع مرگ حالا بعد از مرگ که دیگه انسان وارد اون طرف میشه ولی تا موقعی که اینجا هست و تمثلاتی رو بهش دست میده در تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام در تفسیر قول حق تعالی که ایاک نعبد و ایاک نستعین در حدیث طویلی آورده است که قال امیر المومنین که انما اشد الناس حسرتا یوم القیامه کسی که در روز قیامت بیشترین حسرت رو میخوره کسی که من رعا ماله فی میزان غیره کسی که ببینه مال خودش رو در میزان در ترازوی اعمال دیگری ببینه که اون شخص به خدا به واسطه اون مال داره میبره بهشت و این رو به واسطه این مال داره میبره جهنم یعنی مالی بود توی دنیا زرندوزی کرد، خرج نکرد، به دست دیگری افتاد، اون دیگری در راه خیر مالی که این به دست برده رو صرف کرد، بهشتی شد و این خودش داره به خاطر همون مال داره میره جهنم. این بیشترین حسرتی که طرف در روز قیامت میخوره. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود و اعظم من هذا حسرتا یوم القیامه، و از این بزرگتر حسرت در روز قیامت برای کسی است که جمع کرد مال عظیمی را با شدت سختی و مباشرت الاحوال با خطرها و ترسها و مشکلات و این ورزدن و اون ورزدن مال زیادی را جمع کرد، سپس این مال رو صدقات و مبرات و به اینها داد و فنا کرد جوانی خودش و قوت خودش رو در عبادت و صلوات یعنی نمازها، و هو مع ذلک و با همه اینها لا یرال علی ابن ابی طالب حقه، ولی برای علی ابن ابی طالب حقش رو قائل نیست، لا یرا یعنی اعتقاد نداره، رأی نداره، رأیش بر این نیست. رأیتو یعنی اعتقاد من این هست، رأیتو یعنی دیدنه، ولی یعنی اعتقادم هست. مثلا جناب شارح نهج البلاغه و اهل ابن عبد الحدید فرمود رأیتو دین الاعتزال و انمی احببت لعجلک کل من یتشیعو، میگه من رأیم دین اعتزاله، ولی یا علی به خاطر تو هر کس که دم تشیع بزنه دوستش میداره، که رأی تو به معنی رأی و نظره، که میگه لا یرال علی ابن ابی طالب حقهو، برای امیر المؤمنین حقش رو قائل نباشه، حقی که مختص امیر المؤمنین بود، ولا یعرف له من الاسلام محله، و نشناسد در اسلام محل علی ابن ابی طالب، محل و مقام او رو نشناسه، تا آنکه فرمود فذات اعظم من کل حسرت، این بزرگترین حسرتیه که روز قیامت میاد برای اون شخص، و صدقاتش رو ممثلتون لهو متمثل میشه برای اون شخص، فی امثال الافائی، به صورت افعیهای متمثل میشه. حالا ببینید میگه صدقه به صورت چی متمثل میشه؟ افعی، پولی که طرف میده اونور تمثلش به صورت افعیه. لذا گاهی وقت انسان مار در خواب میبینه گفتیم منظور مالی که به دست میاره، که تعبیرات مار ماله. لذا اینجا هم در قیامت میگه اون مالی که او داده به صورت حالا مار در میاد، که میگذن او رو و صلواتش و عبادتش متمثل میشود لهو فی مثال زبانیه، به سور زبانیه جهنم متمثل میشه برای او، که دفع میکنن اونا تا اینکه او رو به جهنم پرتاب میکنن. که حالا منظور از نقل این حدیث همون بحث تمثل بود، که اعمال و اینها در عالم آخرت تمثل پیدا کند، صورت مثالی پیدا میکنند. و به همین مضمون از حدیث دیگر که جناب کلینی در همان کتاب کافی نقل کرده است به اسنادش از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، یاد بگیرید قرآن را، تعلم القرآن، یاد بگیرید قرآن رو، فإنه يأتي يوم القيامة، چرا که قرآن میاد در روز قیامت برای صاحبش، یعنی کسی که قرآن یاد گرفته، در صورت فی صورت شاب جمیل، به صورت یک جوان زیبا شاهد اللون رنگ برگشته. پس به او میگوید فیقول له القرآن، قرآن به او میگوید من کسی هستم که شبها برای من بیدار بودی و جگر خود را تشنه داشتی و آب خود را خشکاندی و اشک تو بر گونه هایت جاری شد، حال هر جا که باشی با تو هستم. که عرض کردیم بحث شفاعت قرآن، که هر چقدر که برای قرآن سرمایه بگذاری، همونجوری که میفرماد من کان الله کان الله له، هر کی برای خدا باشه خدا برای اونه. من غضب لله غضب الله له، کسی که برای خدا غضب میکنه خدا هم به غضب او غضب میکنه. همینجور هم از قرآن، هر چقدر که با قرآن باشی قرآن هم به همون اندازه با توه، هر چقدر که خودت رو به قرآن بدی همون قدر قرآن خودش رو به تو نشون میده. که حالا اینجا بحث باز تمثل بود که یأتی می آید او را یوم القیامه. حالا اینجا قرآن می فرماید که به صورت جوان میاد. در آیه قرآن می فرماید و جیء یومئذ بجهنم، و جیء یومئذ بجهنم، روزی که جهنم رو میارن. که در روایتی که در آغاز و انجام خوندیم با عزیزان دیدیم که جهنم رو به صورت شطوری مست که با 70,000 قلاده بسته شده وارد عرصه محشر میکنه. که این گفتیم بحث تمثله، که جهنم اونجا صورت حالا تمثلی که جهنم به خودش میگیره. لذا قرآن هم میبینیم که باز تمثل پیدا میکنه، یا هر کدوم از حقایق اونور در عالم مثال صورت میگیرن. و نیز در کتاب الایمان و الکفر به اسناد از ابان ابن تقلب روایت کرده است که گفت سؤال کردم ابا عبدالله امام صادق علیه السلام را از حق مؤمن بر مؤمن، که مؤمن چه حقی داره بر مؤمن. آقا فرمود حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از آن است که اگر بگویم برایتان هر آینه کافر می شوید، اگر بگویم برایتان هر آینه کافر می شوید، یعنی انکار می کنید، بگید نه بابا این حقا چیه، این آقا می گه به درستی که مؤمن هنگامی که خارج می شود از قبرش خرج معهوم مثالون، یک مثالی با او خارج میشه. وقتی مؤمن از قبرش بیرون میاد یقول له، به او میگوید ابشر بالکرامت من الله و سرور، بشارت با تو را از جانب حق تعالی کرامت و سرور، که خدا حق تعالی تو رو بزرگ میدارد و سرور از جانب حق تعالی برای تو میاد. و میگوید به او بشرک الله به خیر، خدا تو را بشارت میده به خوبی به خیر. حالا خود خیر باز در روایت داریم نهری در بهشت، که عاقبت شما به خیر، صبح شما به خیر. خیر تمثل پیدا میکنه دیگه، لذا روایت داره که نهری در بهشت. یا وی وای وای بر تو، ویل للمتففین، که ویل شاهی حالا در جهنم. که هر کدام از اینها صورت ملکوتی دارد. ثم جنب معه، میگه همینجور این مثال با این مؤمن میره، بشارت میده او را به مثل اونی که میگوید. و هنگامی که به ترس میرسه، به اون مواقف و مواطنی میرسه که خوف و ترس هست، میگوید لیس آزالک، این مال تو نیست، نه ترس، این عذاب، این مشکل، این برای تو پیش نمیاد، این مال تو نیست. و هنگامی که به یه خیری میرسه، به یه خوبی میرسه، زیبایی میرسه اون طرف، به شاید میگه این مال توه ها، این مقام، این فلان، این جایی که داری میبینی، این از آن توه. پس دائما همراه اونه که او رو امان میبخشه از اون چی ترسه او، و بشارت میده به اون چی که او دوست داره. حتی یقف معه بین یدی الله عز و جل، تا اون که متوقف میشود در نزد حق متعال، در پیش روی خدا متوقف میشه. حالا حتی الله که منزه از مکانه، که بخواهیم بگیم در پیش روی خدا، اونجا صحبت از مکان اینها نیست که میگیم در پیش روی خدا، اونجا موقفیه که طرف در مقابل حق تعالی باید پاسخگو باشه. حالا چه موقفیه اینجا که انسان موقفی که انسان میایسته در مقابل حق تعالی و باید پاسخگو باشه به خود حق؟ یک وقتی من و شما باید بایستیم و تک تک حرکات و سکنات و افعال و نیاتمون رو پاسخ بدیم. خب پس هنگامی که امر میکند حق تعالی او را به سوی بهشت، قال له المثال، این مثال بهش میگه که بشارت باد که خداوند عز و جل امر کرد به تو که داخل بهشت بشوی. قال فیقول من انت، مؤمن برمیگرده به مثال میگه تو کی هستی؟ رحمت الله، رحمت کنه خدا تو رو که بشارت میدی به من از موقعی که از قبرم خارج شدم و انیس من شده ای در این طریق، و من رو از جانب حق تعالی پروردگارم داری خبر میدی که حق تعالی اینجوری فرمود به تو، میگه یا برو داخل بهش شو. قال فیقول، این مثال میگه که انا سرور لی کنت تدخلو علا اخوانه، من این سرور و شادی هستم که تو در قلوب برادران خودت ایجاد کردی. فی دنیا خلقتو بله چی داره عبارت شما خلقتو چیه؟ بله به او بشروت این من اینجا نمیدونم حالا چی معنا این چیزی داره چاپ ها من مقدار من که خلق تو من باید باشه من هو فرمود من این سروری هستم که تو داخل قلوب برادران مؤمنت کردی در دنیا که خلق تو من، من از او آفریده شدم، از اون سرور آفریده شدم. لأبشروک، برای اینکه بشارت بدم تو را و مونس وحشت تو باشم. حالا میگه این خوشحالی، اون سروری که داخل قلب برادران مؤمنت میکنی اونجا به صورت مثالی در میاد که بشارت میده تو رو. حالا مقابلش هم هست دیگه، موقعی که دل برادرتو میشکنی چه صورتی ازش به وجود میاد؟ دل کسی رو میشکنی چه صورتی ازش به وجود میاد؟ که این همه آقا جان در کتابهاشون، در سخنرانیهاشون، فرمودن بر حذر باش که دلی از تو نرنجه، بر حذر باش که دلی از تو نرنجه، دلی از تو نشکنه، دلی رو نسوزونی با حرفت، با حرکتت، با برخوردت. به فرمود آقا جان می فرماد مراقبت نکرده ای که ببینی چه آتش هایی برپا می کنی، یعنی باطن اعمالتو ببینی ببینی چه آتش هایی داری درست می کنی، برای خودت داری درست می کنی. هر که از بام دلی افتاد مرد، بر حذر باش که دلی از تو نرنجه. بچه، بزرگ، کوچیک، همسرت، فرزندت، خواهرت، برادرت، همسایت، که اینها تنگ خلقی باعث تنگی قبر میشه. تنگ خلقی فشار قبر، اون فشار برزخ، تنگ خلقی روایت میفرماد که باعث عذاب قبر و فشار قبر میشه. انسان باید این همه وجودش، اون مهربانی، عطوفت، لطف. حالا چون به من گفتن بالا چشمت ابرو من داد بزنم و آن فلان، یعنی آن جناب در کتاب الجنائز، جنائز فروع کافی، بابی عنوان کرده است که ان المیت، درستی که میت متمثل می شود برای او مالش و فرزندش و عملش قبل از موتش. قبل از موت مال و فرزند و عملش قبل از موت براش متمثل می شود. بابی رو باز کردن اصلا در این زمینه، کسی که میخواد از دنیا بره قبل از مرگ مال و فرزند و عملش متمثل میشه براش، میبینه. حالا موت آقا جان میفرماد که انصراف از این نشأه دست بده به انسان، حالا به هر دلیلی انصراف دست بده از این نشأه، انسان چندین برابر اونی که در حالت تنویم مغناطیسی، در حالت اهتزاز و غیر اینها میبینه، مشاهده میکنه. یه شخص از دوستان میگه تو جبهه شب عملیات که میرفتم خواستیم بریم، یه موقع دیدم زن و بچه هم آمدن وایستادن، این اشاره کردن، یه حاج آقایی بود گفت کنار من، ایشون گفت آقا نگاه کن زن و بچه من اینجا وایستادن. به اون آجاقا برگرد که این شیطانه، صلوات بفرست، صلوات بفرست. که حالا اینها تمثلاتی که در موقع انقطاع از این نشأه دست میده. انسان گاهی وقت در حین عبادت منقطع میشه از این دنیا، در حین ذکر، در حین خلوت، و شکارهایی میکنه، چیزهایی میبینه که انصراف پیدا کنه از این نشأه. اونقدر اموری رو مشاهده میکنه که اگه برای دیگران میخواد تعریف کنه، دیگران اصلا اونو دیوانه میپندارن. بله. و اولین حدیث آن باب را به این به اسناد از سوید ابن قفله روایت کرده است که قال قال امیر المؤمنین ابن آدم اذا كان في آخر يوم من ايام الدنيا و اول يوم من ايام الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله. فرزند آدم هنگامی که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از ايام آخرت واقع می شود، متمثل می شود برای او مالش و فرزندش و عملش، صورت می گیرند برای در مقابل. که حالا ایام آخرت، بحث کردیم قبلا پیرامون ایام آخرت، که ایام آخرت چیه؟ ایام دنیا با چرخش زمین دور خودش روز و شب به وجود میاد. زمین که دور خودش میچرخه روز و شب به وجود میاد. اما ایام آخرت چی گونه است؟ گفتیم که یوم روز وقتی که خورشید طلوع میکنه نور همه جا رو میگیره، انسان همه چیز رو میبینه، حقایق برای او آشکار میشن، اینو میگیم روز. حالا وقتی که حقایق آخرتی برای انسان آشکار میشن، اون میشه یک یوم از ایام آخرت. بعد که حقایق بیشتری مرتبه بالاتری بر اون ظاهر میشه، میشه یک یوم دیگه از ایام آخرت. و همینطور تا برسیم به اون یوم القیامه، قیامت کبرا که بالاترین یوم از ایام الهیه. خب غزالی در آخر احیاء علوم الدین گوید قال الحسن ابن علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، قال لی علیه السلام، قال لی علی علیه السلام، امام مجتبی میگه آقا پدرم امیر علی ابن ابی طالب به من فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنه علی، سنه یعنی ظاهر شد برای من، اللیله در این شب گذشته در همین شب، فی منامی در خوابم، فقلت یا رسول الله، گفتم ای رسول اکرم چه چیزهایی رو که من دیدم از امت تو، چه چیزهایی که از امت تو دیدم، شکایت کرد به رسول الله. رسول اکرم فرمود ادعو علیهم، دعا کن بر آنها، ادعو علیهم و ادعو لهم فرق میکنه، علیهم یعنی بر آنان، بر علیه آنان، علیهم چنین میگم طرف اون شخص بر علیه شما، یعنی بر دشمن شما، یعنی میگم له شما، یعنی به نفع شما، به طرف شما، میگه ادعو علیهم، دعا کن بر اونها، بر یعنی نفرین کن بر اونها، به این معنی میشه. میگه گفتم که خدایا تبدیل کن برای آنان کسی که عبدلی بهم من هو و خیر لی من هم و عبدل هم بی من هو و شر لهم من می یه گفتم خدایا کسی را بر آنان به جای من بگذار که برتر از من باشد و به جای آنان کسانی را به من بده که بهتر از آنان باشد، یعنی من از اینا بگیر، بدتر از من رو به اینا مسلط کن و اینا رو از من بگیر و بهتر از اینها رو به من بده. فخرج فضربه ابن جن لعنت الله علیه، که فردای اون روز ابن ملجم اشقل اشقیا ضربه ای رو به فرق مبارک و همایون امیر المومنین وارد شد، که حالا اینجا فرمود سن حلی سانه شد برای من، که اینا عباراتیه که سنه، زهره، این تمثله، اینا همه منظور همون ظهور مثالیه، اینا رو برای یکی یکی روایات رو میارن برای اون بحث اون ظهور مثالی. مرحوم محدث قمی در لغت دنو سفینت دنو و سفینت البحار گوید تمثل الدنیا لامیر المؤمنین به صورت بسیمه بنت عامر خون کتابا چی نشته؟ هلا بل جمهی و کانت من اجمل نساء قریش. میگه دنیا متمثل شد برای امیرالمومنین به صورت بوسیمه دختر عامر جهنمی که از زیباترین زنان قریش بود. حالا روایتش به این صورته که وقتی امیرالمومنین در نخلستان کار میکرد، بیل به دستش بود و کار میکرد، که در اینجا میگه زنی رو دیدم که تمثل دنیا، میگه زنی رو دیدم به صورت بوسعینه. بوسعینه زیباترین زن قریش بود که آمد میاد طرف امیرالمومنین و دعوت میکنه امیرالمومنین به سوی خودش که حضرت، حالا ببینید اونجا جبرئیل به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد برای رسول الله، اینجا هم دنیا به صورت بوسعینه که زیباترین زن عرب بود ظاهر میشه برای امیرالمومنین، که حضرت وقتی متوجه میشه میگه قری غیری، قری دیگری رو گول بزن. بیلم رو برداشتم و شروع کردم کار کردن و توجه نکردم. وقتی فهمیدم که این دنیا که با همه زیبایی خودش اومده به طرف من و منو دعوت میکنه به طرف خودش، که حالا یکی از تمثلات دنیا به صورت زنه، دنیا به صورت زن متمثل میشه، که حالا از گفتار حضرت مسیحه یا گفتار یکی از عرفا زیادم نیست چون دورادور تو ذهنمه، که میگه دنیا رو دیدم که به صورت زنی بود که وقتی از پشت نگاه میکردی به این بسیار جذاب بود، ولی وقتی رو میکرد چهره بسیار کریه داشت و هیچ کس از کنار اون رد نمیشد مگر اینکه با چنگالش وجود این طرف رو میخراشید و زخم میکرد. حالا چون جذابترین شیعی که در عالم هست برای انسان، چون الجنس مع الجنس، یعنی هر جنسی به سوی جنس خودش میل میکنه، یه تمثل دنیا به صورت زن در میاد، بیشترین چیزی که انسان به طرف اون میل داره چون هم جنس خودشه. و حالا اینجا میفرماد که وقتی روایت یه وقتی که از پشت به این نگاه میکردی بسیار جذاب بود. دنیا وقتی پشت میکنه به انسان جذابه. شما وقتی فقیر هستی چیزی نداری، نگاه میکنی طرف تو مارشین مثلا فلان نشسته، تو ویلای فلان هم داره و مثلا رئیس کارخونه است، و میگی چه زندگی خدای اینا دارن، دلت میره پرواز میکنه. اما شما رو بیارن تو همون زندگی اون آقا، ببینی ای بابا چقدر برای به دست آوردن اینها باید زور بزنی، چقدر باید پریشان باشی برای حفظ کردن اینها، و تازه هیچ لذتی هم نداره. چون انسان نکته ای هست، این حالا خود دقت داشته باشه روی این مطلب که میگم، اگه تو پرانتزه، انسان چون از ماده انس گرفته شده به زودی با هر چیزی مأنوس میشه، با هر موقعیتی، با هر شأنی. شما این کارگرهایی که دور خیابون میدون وامیستن برن برای کارگری و اینها، وقتی نگاه میکنی میگه اینا چه زندگی دارن، تو سرما و گرما وامیستن برن یک کاری پیدا کنن، روزانه اینا پول به دست بیارن بیان خونه، حالا چی بخورن، از چقدر دارن سختی میکشن. از اون وری آقایی میبینی که مثلا ثروتمند، میگه او تو چه لذتیه، در حالی که اصلا اینجوری نیست که شما فکر میکنی. انسان در هر موقعیتی که قرار میگیره با او انس میگیره، اگر شما بری سراغ همون کارگری که دور خیابون میدونم ایسته، میبینی او تو زندگیش همون قدر لذت میبره، چون آقای ثروتمند داره لذت میبره، چون او اگر 1000 تومن یه روز بیشتر گیرش بیاد کلی کیف میکنه. ولی این کسی که ثروتمنده دیگه 1000 تومن به او لذت نمیده، باید هم ملیون به جیب بزنه تا یه ذره خوشحال بشه. وقتی که میری تو بطن قضیه میبینی همون لذتی که او میبره اونم داره میبره، این رو به آب و رنگش فقط فرق میکنه، این رو به آب و رنگش فرق میکنه. حالا تا موقعی که دنیا پشت میکنه به انسان جاذبه برای انسان، ولی وقتی میری تو اهل دنیا این تکثر، این تکاثر، این تفرقه، هرچی انسان به طرف کثرت میره متفرق میشه، از وحدت، از جمعیت دور میشه، پریشانی بیشتر میگیره. شو یه کجا انسان خوشه؟ اونجایی که دل خوش باشه. اگه دل خوش نباشه همه دنیا را به بدن پریشانی و ناراحتی هیچ لذتی نمیبری، در حالی که انسان فکر میکنه با اینها، با داشتن خونه و ماشین و فلان و بهمان، این لذت بهش دست میده، در حالی که هرچی هم میده و مینه دست نمیده، هرچی میده طرفش مینه اون لذت رو نداره. و تازه روح لطیف انسان رو با چنگالهای خودش خراش میده و زخمی میکنه. قلب انسان از این لطافت و زیبایی خودش بیرون میاد وقتی میره طرف دنیا. هزار دنیا زده ها رو میبینی اهل اکثرا قسی القلب هم. شما وقتی یه فقیر رو نگاه میکنی دل میسوزه، میگه این بنده خدا این کارش پولی داشتن بهش میدادن، ولی یه آدم میلیاردر بود رد میشه از کنار او، هیچی که بهش نمیده، هیچ، اگه بتونه چیزی ازش میگیره. شما تعجب میکنی این چرا دلش نمیسوزه برای این، این میبینه که این گرسنه است، چرا چیزی بهش نمیده؟ چون هرچی بری طرف کثرت قلب سنگتر میشه، هرچی دور بشی از این تکاثر قلبت رؤوف میشه، تا جایی که امیرالمومنین میگه من یه پوست جو رو، پوست گنده و از دهن یه مورچه نمیتونم بگیرم. یعنی ما دلو میسوزه برای مورچه؟ کی دلش میسوزه برای مورچه؟ امیرالمومنین میگه من دلم میسوزه برای مورچه که بخوام به زور پوستی رو از دهن این بگیرم. هرچی انسان از دنیا دور میشه قلبش مهربانتر میشه. حالا عرض کردیم که توسلات دنیا به صورت زنه، لذا اصلا نماینده دنیا زنه که یکی از دامهای بزرگ شیطانه. یعنی که نفس زن، زمین ها من چه تخصیر دارم؟ نه خیر، صحبت نفس زن نیست، اون جلوه زن، اون جلوه زنه که شیطان دام خودش قرار میده. نه اینکه نفس زن که این وسط نقشی نداره. یا الله، دنیا به هر صورتی جلوه میکنه، به انواع و اقسام جلوه ها. یه موقع پول میاره جلو انسان، یه موقع مقام میاره، پست میاره، یک موقع شهرت میاره، یک موقع لذات و عیش و نوش میاره برای انسان. نه، جلوه های مختلفه. کسی که از دنیا دوری میکنه چه بسا که تو دام دنیا افتاده. و بعضی از اخبار هست که زهار سمانیه تا زاهدی که سرآمد زهار دنیا بودن چند تاشون به خاطر دنیا ترک دنیا کرده بودن. هر جلویش یه جور میبره، امام جماعتی مسجدی رو میبینی خیلی آدم خوبیه، ولی دنیا این شکار، یعنی نه پول داره نه زندگی داره، معمولی داره زندگی میکنه. اما اگه بهش بگی بالا چشمت ابرو، نباید بگی به من امام جماعتم، مردم پشت سرن. یعنی میبینی که این درست فرعون در حالی که داره ربطال القرآن و القرآن یلعنو، چه بسیار کسانی که قرآن میخونه قرآن ها رو لعنت میکنه، طرف قاری قرآنه، این قرآن میخونه برای چی؟ برای خدا؟ نه، امام جماعت ما میخونه برای خدا؟ نه، کار میکنه برای خدا؟ نه، دنیا فقط یه شکل نداره. ببین خدا در زن در هر شأنش یک جاز جذابیتی قرار داده، در هر که با هر شأنش یکی از شؤون مرد رو جذب کنه. حالا این به حکمت الهیه ها، منتها وقتی که بعد منفی میان چاقو رو میشه باش سیب پوست کنی، میتونی شکم کسی رو پاره کنی. قرآن بعضی هدایت میشن، بعضی به وسیله او بعضی گمراه میشن. اندام زن به خدا ظریف آفریده که چشم مرد رو از طریق چشم جذب کنه مرد رو. صدای زن ظریف آفریده شده سلام که از راه گوش مرد جذب بشه. بوی بدن زن رو عرب میگه اطیب الطیب اناس الحبیب، خوشبوترین عطر اطر گردن یاره. بوی زن رو بوی آفریده که جاذبه برای مرد. حرکات زن ظریف گوگوی واهمه مرد رو جذب میکنه به طرف خودش. هر شأنی رو که میبینی جاذبیتی داره برای انسان، مثل دنیا که دنیا هر شأنش جذابیت خاصی داره، هر شأنش یک جذابیت خاصی داره، لذا تمثل دنیا به صورت زن میشه. خب بنیز گوید هنگامی که تجهیز شد ابا عبدالله الحسین به سوی کوفه، عطا ابن عباس و قسم داد او را به خدا به حق تعالی و رحم و فامیلی که در بین اونهاست، و گفت که تو در کربلا کشته میشی. منظور میخواست منع کنه ابا عبدالله رو از رفتن به سوی عراق. آقا در علیه السلام در جوابش فرمود که بعد از کلماتی که رد و بد شد گفت ای ابن عباس، آیا خبر بدم تو را به حدیثی از امیر المؤمنین؟ گفت بله بگو برای من. گفت حدیث امیر المؤمنین و دنیا رو برات بگم؟ گفت بله بگو برای من. سپس خبر داد او را به تمثل دنیا برای امیرالمؤمنین به صورت بسینه، و حدیث تمثل دنیا به صورت بسینه در جزء ثالث کتاب کفر ایمان بهار و جلد 17 بهار از امیرالمؤمنین است که فرمود انی کنت به صدک فی بعض حیطانها وقد صارت لفاطمه علیها السلام. میگه من در بعضی از باغهای صدک مشغول بودم، اون موقعی که حالا در اختیار صدیقه طاهره بود صدک. میگه در این هنگام زنی رو دیدم که حجمت علی، هجوم آورد طرف من، هجوم آورد طرف من، چون دنیا یک موقع هجوم میاره طرف انسان، همون جوری که دنیا طرف یوسف به صورت زلیخا هجوم برد، دنیا یک موقع هجوم میاره طرف انسان. معاذ الله. و فی یده این مسحاد و بیل، در حالی که بیل در دست من بود و من داشتم در اونجا کار میکردم، هنگامی که نظر کردم به او تار قلبی، مما تداخلنی من جمالها، یک قلب من به پرواز در آمد از زیبایی که در او دیدم، فشبهتها به بسیمته بنت عامر جهنمی جهمهی، و دیدم که خیلی شبیه بود به بسیمه بنت عامر جهمهی که از زیباترین زنان قریش بود. پس به من گفت یبن ابی طالب، ای پسر ابی طالب، آیا میخواهی که با من ازدواج کنی و تو را غنی کنم از این بیل؟ این بیلی که دست گرفتی داری کار رو این دیگه بیلی بذاری کنار، و دلالت کنم تو را بر خزائن زمین، گنج های زمین. پس باشد پادشاهی و مال و اینها برای تو تا موقعی که هستی و برای ذریه تو بعد از تو هم باشد. حضرت میگه بهش گفتم که من انت حتی اختب کنن احلک، تو که هستی تا این که من بیام به خواستگاری تو از خانواده؟ قالت انا دنیا، گفت من دنیا هستم. قال لها فرجهی وطلبی زوج غیری، میگهش گفتم برو شوهری غیر از من پیدا کن، فلست من شعنی، که در شعن من نیست، فلست من شعنی، که تو در شعن من نیستی. و اغلبت علی مصحاتی، و دوباره بیلم و دست گرفتم و شروع کردم کار کردن. دنیا هجوم بیاره طرف انسان، انسان نخواد، داره جناب مقدس اردبیلی، چون انسان که تو عبادت و زهد و اینا میفتی موقع با دنیا هم امتحانش میکنه، شب بلنگ برای نماز شب آب بکشه از چاه تی جواهرات آمد بالا، دور رو گوهر رو خالی که پیشا گفت خدا آب بکن نماز شب بخونه، دوباره قلب و انداخ کشید بالا، دور رو گوهر و جواهر آمد بالا. یه شخصی گفت خب بندی خدا خالی کردی این کنار، دوباره قلب رو مینداخت، دوباره دور گوهر و جواهرات آمد بالا، گفت خدایا من آب میخوام نماز شب بخونم. دفعه سوم که انداخت آب آمد بالا، امتحان شد دیگه. و حالا خود مقدس دی جایی تو حرم یکی از ائمه دید یه نفر گریه میکنه سخت، یه خدایا آبروی من رو مثل مقدس اردبیلی نبر، منو مثل مقدس اردبیلی مفتزه هم نکن. خیلی مقدس تعجب کرد، گفت مقدس همه باشه ما مثل مقدس باشه، میگه آبروی منو مثل مقدس اردبیلی، منو بی آبرو نکن. اما این دعا ببخشید، چرا شما میگی خدا تو رو مثل مقدس اردبیلی بی آبرو نکنه؟ من مقدس اردبیلی هم میگه چی کار کنم که تو میخوای مثل من باشی؟ گفت ببینم اون شب تو جواهرات آمد بیرون، میگه قیل از تو خدا و کسی دیگه اینجا بود. پس کی این خبر رو پخش کرد تو عالم؟ ها؟ خیلی ریزکاری میخواد. اونجا گذشتی؟ خب کی بود که آمد پخش کرد؟ خوشد آمد برا دیگران، ما گذشتیم. من که آمد وسط خراب میکنه همه چی رو. دنیا عرضه میشه به آدم، حالا به صورتهای مختلف. روایت عرض کردیم از حضرت موسی خطاب شد، اینو هر وقت دنیا آمد طرفت بترس که نکنه من میخوام عذابت کنم. یه نره بگید عذاب خوب شد، نه خدا رو شد که ما رو این همه تحلیل میگیره که خدا این همه پول داره به ما میده، این رو داره عذابت میکنه، این رو داره از در خانه خودش میرانه تو رو. و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه قال ربی اکرمن. این موقعی که امتحان میشه، چون دنیا دار امتحان دیگه، اکرمه و نعمه، پول بهش داده میشه، ضروریدر دنیا بهش داده میشه، یقول ربی اکرمن، یه خدا به من احترام گذاشت، من اکرام کرد. و ایزا مبتلا، ولی وقتی که دوباره امتحان میشه، فقط داره علیه رزقه، رزقش تنگ میشه، چی میگه؟ میگه ربی احانت، خدا به من احانت کرده، من خار داشته. ببین چه گناهی کردم که دنیا از دستم رفته. ببین ملاک احترام و اکرام و خاری از جانب خدا رو دنیا میدونه، در حالی که اینجور نیست. اگر به خاطر دنیا کسی میخواست احترام بشه، پس یزید باید گرامی‌ترین افراد بود و پیامبر ما که فقیرترین افراد بود. اصلا علت این که پیامبر ما فقیر بود به خاطر این بود، اگر پیامبر ما ثروتمند بود، چون الگو بود در همه. خودم ببین، خدا پیامبر رو دوست داشت، این همه پول بهش داد. اصلا میشه به سوزن مردم بیرون کنی دیگه اونو، در حالی که پیامبر ما فقیرترین افراد بود. که بدونید من این دنیا محل جزا نیست، احترام و اکرام خدا به این پول دنیا نیست، گول نخورید. و خب امیر المؤمنینه که اینجور دنیا میاد طرفش، هجوم میاره بهش، میگه بیا منو خواستگاری کن، منو با من ازدواج کن، منو تزویج خودت کن. میگه برو که تو در شأن من نیستی. خدا نکرده ما که ادعا میکنیم محب امیرالمؤمنینیم، از اونایی نباشیم دنبال دنیا میفتیم و مطلق بگیم به دنیا و تا این سرشو در بیادون از ما با دنبالش بیرونی بریم. میفتیم دنبال دنیا که دنیایی که از ما داره فرار میکنه رو به دست بیاریم. یا الله. خب باشه انشاءالله تا جلسه بعد. چه روایات شیرین، چقدر دلنشین، چقدر حرف تو اینها هست. حیف به خدا عزیز اینا رو حفظ کنه، نکنه همینجوری بیایید اونجا و برید. السلام علیکم و رحمت الله.